أعوذ بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که ما یک بحثی داشتیم قبلا در طرق ثبوت نجاست. به چه چیز ثابت میشه که فلان شیء متنجس شده و فلان شیء ملاقات با نجاست کرده؟ این بحثش در نجاسات مفصل گذشت. حالا فعلا چون صحبت ما در مطهرات بود و 16-17 تا مطهر را ذکر کردیم، امروز سخن در این است که حالا به چه چیز طهارت شیء ثابت میشه. طبعا اموری را در اینجا هم مرحوم سید ذکر میکنم به تبع فقها دیگر که راه ثبوت کدامه. خب مسلمه که اولین راه علمه. اگر آدم علم پیدا کرد که فلان لباس متنجسی تطهیر شده یا بدنش با وسیله آب تطهیر شده یا حتی کف پاش به خاطر راه رفتن روی زمین پاک شده یا بعض از اجسامی که به وسیله خورشید تطهیر میشد یقین پیدا کرد به اینکه به وسیله خورشید تطهیر شده. خب این معلومه. علم بالاترین طریق است برای اثبات طهارت. کسی هم درش بحثی نکرده. حجیت علم به ذات به قطع هم ذاتیه. دومین راه مسئله شهادت دو شاهد عادل بود. بحثاً مفصل قبلا گذشت که شهادت دو عادل بر اساس موثقه مسئلت ابن صدقه یکی از راه های اثبات مطلب. حالا اثبات چه در دعاوی و در باب خصومات و چه اثبات امور عادی که بینه، یعنی دو شاهد عادل بر ثبوت او اخبار کردن. خب معلومه برای اینکه چون دو شاهد عادل در موارد بسیار زیادی موضوع اند برای قبول حجیت، به شاهد عادل بحثی درش نیست. به علاوه اون روایت هم هست، منتها در جلسه قبل مفصولا عرض کردم که مرحوم استاد میخوان بگویند که این روایت حالا اولا ضعیفه، به علاوه که از نظر معنای بینه خصوص دو شاهد عادل نیست، بلکه مقصود ما یتبین به شیء است. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، یعنی من پیغمبر به علم شخصی خودم عمل نمی کنم، زیرا اینکه پیامبر اکرم متصل به وحی الهیه، بلکه من در بین شما به وسیله قسم یا اون چی که یتبین فی العرف. بینه نخصوص شاهد عادل نیست، بلکه ما یتبین به شیء فی العرف. مقصود اینه، گمان که در آیه شریفه لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب حتی تأتیهم البینه، یعنی در همه موارد وقتی بینه ما یتبین به شیء وجود پیدا کرد، حجت بر طرف تمامه و دیگه راه و عذری نداره. حالا برابر این اختصاص به دو شاهد عادل نداره. بله منتهاش دو شاهد عادل البته یکی از طرقی هستن که از نظر شرع قطعا پذیرفته هست، چه در باب خصومات و چه در باب غیر خصومات، بس اون بحثی درش نیست. سومین طریقی که اثبات شده برای حجیت طهارت، منتها یه مسئله هست و آن این است که گاهی ممکن است یک شیئی از نظر شاهدین موجب طهارت باشه ولی از نظر مشهود له، حالا استاد تعبیر کردن مشهود عنده یا مشهود له، یعنی برای اون کسی که شهادت برای او انجام میگیره ممکنه که از نظر شاهدین درست باشه ولی از نظر مشهود له ثابت نباشه. چطوری؟ مثلا تارتن از باب مثل بحث کنید که این دو شاهد خبر میدهند از اینکه آقا این شی طاهره، به خاطر اینکه بعض قطرات باران روش ریخته، ولی مشهود له میگه باید باران مصاب جریانش کامل باشه، دو قطره سه قطره باران ریختن موجب برای طهارت نمیشه. بنابراین صحبت این است که آیا باید شاهدین سبب طهارت را هم بیان کنند؟ وقتی که میگن فلان شیء طاهر شده باید علت و سبب طهارت را بیان کنند، یا اینکه علت و سبب طهارت لازم نیست بیان کنند؟ به بحث مفصولی است در این که گاهی از اوقات ممکنه بر باب شبهه حکمیه و اخرى از باب شبهه موضوعیه بین شاهد و مشهود له اختلاف باشه، حالا یا اختلاف اجتهادن و یا اختلاف از باب تقلید. فرض بفرمایید به این که ممکن است که آب مضاف از دیدگاه شاهدین منشأ برای طهارت باشه، حالا یا از باب این که فکر میکنن آب مضاف هم مطهره، یا از باب این که اشتباه کردن، خیال کردن این آبی که ریخته روی بدن یا ریخته روی لباس، خیال میکردن که این آب آب مطلقه، در صورتی که آب مضاف بوده. برای مشهود له میدانه که اینا اشتباه کردن، این آبی که ریخته شده آب زاج بوده، آب گلاب بوده، آب مضاف بوده. خب برای مشهود له طبعا طهارت ثابت نمیشه. یا گاهی ممکنه به عکس از نظر آقایون شاهدین چند قطره باران هم بچکه موجب طهارت میشه، ولی از نظر مشهود له نه، چند قطره باران کافی در حصول طهارت نیست. این میشه شبهه حکمیه. یا از باب شبهه موضوعیه، مثلا خیال میکنن به این که آب باران شاهدین، خیال میکنن باران باریده، برای مشهود له میدونه که باران نیست، این قطراتی از باد ناودان جاری شده ولی باران نبوده. برای این اساس مرحوم سید میفرماید که مدار در شهادت شاهدین آن است که سبب شهادت را و سبب طهارت را ذکر کنند، تا اینکه از نظر مشهود له اگر اون سبب سببیت داشته باشه حکم طهارت بار کنه، و اگر سببیت نداشته باشه طهارت بار نکنه. دقت میکنید آقایان؟ لذا یه بحثیست در این که آیا در این گونه موارد شهادت به طهارت کافیه یا نه، باید شهادت به سبب تطهیر را هم شاهدین بیان کنند. بله. آفرین. عرض کنم حضورتون که آیم به چند برهان میگویند که شهادت باید به سبب باشه، به علت برای طهارت باشه نه برای خود طهارت. یک برهانش این است که میگن طهارت نجاست دو امر حسی نیستند، بلکه دو امر اعتباری هستند. و در شهادت میگن باید مشهود امر محسوس باشه. لذا در باب رجال هم این اشکال هست که میگن رجالیین وقتی میتوانند شهادت به عدالت و به ساقط راوی بدهند که خودشون مباشرت با اون راوی مثلا تماس داشته باشند تا در اثر این که رعایت حال او مطمئن بشن که این آقا متعرض عن الخلاف و عن خلاف شرع متعهد به شریعت. این که برفض ما جمع کنیم قرائنی را و از روی قرائن خواسته باشیم اثبات کنیم فلان راوی ثقه است، میگن نه قابل قبول نیست. بر این اساس لذا مرحوم استاد خویی میگه قول رجالیینی برای ما سند بر ثقه بودن راوی است که این رجالیین خودشون با راوی را ملاقات کرده باشند یا اینکه اقلا به سماع از این حال راوی شنیده باشند. مثلا فرض کنید مرحوم نجاشی یا مرحوم شیخ، اینها با عهد رباط فاصلشون چندان زیاد نبوده، ممکنه که به حد تواتر احوال رباط را به اینها منتقل شده باشه به سماع انسقت انسقه مطمئن به وساقت راوی بوجن. مثل که ما الان یقین داریم که شیخ انصاری مسلماً ثقه بوده و مسلماً عادل بوده، یا مرحوم میرزا شیرازی یقیناً عادل بوده، یا مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیهم عادل بوده. چرا؟ با اینکه ما اینها را ملاقات نکردیم، اما به علم سینه به سینه به قول معروف به حد تواتر شنیدیم. ما اونهایی که برای اون نقل کردن اونها هم به حد تواتر یا به حد استفاده از دیگران شنیدن. و رضا مثلا حسن ابن محبوب که خودش کتاب رجال نوشته بوده در عصر امام صادق بوده، ولی ممکنه رجالیین در عصر حضرت امیر المومنین را هم به علم سینه به سینه مطمئن شده باشه. لذا میگیم رجالیین اول از قبیل نجاشی، شیخ، ابن قزائری، صفار، مرسوانم اینها اگر توصیح کردن شخص راوی را میگیم عادتا اینها علم سینه به سینه با نقل به جسیره سما یا نقل تواتر براشون ثقه بودن زراره، محمد ابن مسلم، برید اجلی و امثال اینها ثابت شده بوده. لذا قول رجالیون اول مستند به حسه، حس سماعه. ولی مثلا از علامه به بعد استاد خویی اشکال میکنه، میگه برای اینکه این رجالیین اگر توصیق میکنند افراد را بر اساس حدسیات به استنباطاتشونه، و بنابراین چیزی که بر اساس حدسیات باشه در او شهادت راه نداره. پس بنابراین شهادت باید مربوط به محسوسات باشه، یعنی چیزی که انسان او را با حس پنجگانه درک کرده باشه. برای این اساس میگیم که در رابطه بعضی از تعلیل ها هم اینطور آوردن که آقا طهارت و نجاست دو امر باطنی و امر غیر محسوسه. معلومه که خب طهارت یه امر محسوسی نیست که حاصل میشه با شستن مثلا آب یا با راه رفتن روی زمین. همینطور نجاست هم که میگیم ملبس میشه، شیئی متنجس میشه، این هم یه امر محسوسی نیست. اون چه که محسوس اسباب این هاست، مثلا شستن ظرف با آب یا راه رفتن روی زمینه، میگیم این امورن که مخصوصن. پس اولا چون که شاهدین میخوان شهادت بدن باید شهادت به مخصوص بدن، نه شهادت به امری که غیر مخصوصه که عبارت از طهارت نجاست باشه. برای این اولا. ثانیا این که آخه اسباب طهارت نجاست شدیداً مختلفه. به قول مرحوم استاد خویی، خب معلومه که هم از نظر اجتهاد هم از نظر تقلید مختلفه. بعضی مثلا یه مرتبه شستن را کافی میدونن، بعضی میگن نه باید متعدد باشه شستن، بعضی قطرات باران رو هم کافی میدونن، بعضی میگن نه باید باران در حد باشه که جاری بشه روی زمین تا اون موجب برای طهارت بشه، به امثال ذالک الی ماشاءالله. پس گاهی آقایان منشأ شبهه، شبهه حکمیه است. مثلا یا آقای حدید را طاهر میدانه، یا آقای حدید را نجس میدانه، یا از با مثلا یه آقای آب کم را کافی میدانه در تطهیر، یکی میگه نه باید آب زیاد باشه تا اینکه جریان پیدا کنه. اینجا میشه شبهه حکمیه که گاهی ممکنه بین شهود و مشهود له اختلاف از نظر تقلید یا از نظر افتا و فتوا باشه، و گاهی ممکن است که اختلاف بین اینها از نظر شبهه موضوعیه باشه. همونطوری که سید مثل میزنه، این آب دیدن خیال میکردن که این آب آب مضافه و شهادت ندادن به پاک شدن دست ما یا لباس را، اما مشهود له میدانه که این آب آب مطلق بوده، آب مضاف نبوده. لذا بر این اساس میگویند در وقتی شهادت شهود به طهارت حجته که ذکر سبب کنند، و سبب از نظر مشهود له کافیه در اثبات طهارت باشه، و الا اگر ذکر سبب نکردن شهادت دادن به اصل طهارت، میگیم شاید طهارت از نظر اونها حاصل شده ولی از نظر من مجتهد یا مقلد فلان آقایی که این را کافی نمیدانه کافی نباشه. لذا سید میگه باید در مقام شهادت به طهارت هم بله و بگنه نظر شهود با مشهود له از نظر فتوا و همینطور از نظر شبهه موضوعی اختلافی نباشه، و الا اگر هر دو با هم نظرشون مختلفه قطعا ذکر اصل طهارت کافی نیست. روشن آقایون؟ خب این هم دومین سبب. سومین سببی که ذکر کرده اند عرض کنم حضورتون که اخبار زلگده. همه دنیا معموله، شما هم که میخواید برید من برید کسی و میگه آیا تلویزی حوزه تمیزی برید میخوام دستم رو خوش کنم، خب وقتی صاحب خانه یه حوزه آورد به شما دیگه نمیگید آه این طاهره یا پاکه، معلوم زلگد قولش علالقاده حجته. ما هر خانه ایم که وارد بشیم سوال میکنیم قبله کدام طرفه، میگن قبله فران طرفه. مثلا یه آقایی میگفتش که او زمانی که شاه یعنی طلبی رو دیدن مرسی مروی تهران، گفتم چکام میکنی؟ قبله طلاب مشهد بود. گفت درس حقوق میخوانم میخوام قاضی بشم. گفتم مگر نشده که خر نمی بود قاضی نمیشد؟ گفتش که نه آقا شما نمیدونی، من با رفقایی که در کلاس هم درس میخونیم یه روزی خواهش کردم بریم منزلشون، رفتم منزل وقت ظهر بود، گفتم آقا قبله کدام طرف نماز بخونم؟ گفتم قبله چیه؟ گفت این دانشجوی حقوق که میخواد فردا قاضی بشه به هیچ نمیدونست که قبله چیه. گفتم شما نماز نمیخونی؟ گفتم نماز چیه؟ خبر از هیچ چی نداشتن. بعد گفت ها یک پیرزنی خانه ما بود به این بر جا جا پهن میکرد. خیلی بنابراین معمولا اینه ما که میریم خانه افراد میگیم قبله کدام طرف زلگدم برای ما قولشون حجته. آقا این لباس ساهره یا نجمه؟ بله. آقا این مور پاکه؟ الی آخر. پس سومین چیزی که کافیه برای اثبات طهارت قول زلگده. منتاز زلگد اگر موثق باشه یه طلبه ایست که نورن الان نور، اگرم برفرد آدم عادی باشه بازم میگن که همه بازار به همین زوریت ها باره. وگه ما که میریم بازار جنس میخریم برای این که ما میگیم این آقا حتما مالک، این مالک میفروشه دیگه، هیچ کسی احتمال خلاف نمیده. حتی اگر زوریت قاسب باشه، استاد خویی قشنگ هم مثل میزنه، میگه حالا ما اگر بریم مثلا توی از کنه که اینها که اعوان ظلمه هستن و این اعوان ظلمه هم ممکنه نماز بخونن، ممکنه به این که مثلا اهل طهارت و نجاست باشن که معمولا بودن در زمان خلفای جور، خب بنابراین اعوان ظلمه هم قولشون برای ما به عنوان زوریت سنده و رضا میفهمن زوریت. اصلا لولا اعتبار قول زوریت نما قامل الاسلام سوق، همه چیزی که در بازار هما میخریم بر اساس اعتبار به قول زوریده. این که چیزایی که باز اعتبار داره قول زوریت در مسئله طهارت و نجاسته. پس این خب بله میگیم بله حجیت قول زوریت به سیره قطعی به قول آقای خویی اگر نماشه اختلال نظام نظام میاد. درسته، ببینید همه حجج اعتبارشون با فرض این است که شما خلاف براتون ثابت نباشه. حالا به الا شما الان جنابالی اگه تشریف بودی در مثلا شیراز خانه کسی وارد شدی سوال کردی قبله کدام طرفه، گفتن این طرفه، باز تشکیک میکنی فرقه نمیکنی در طهارت. اگر آقای جانمازی برای شما آقای گفت این جانماز پاکه، اگر یقین سابق به نجاست دارن چطور ها اگر یقین سابق درسته، بله درسته، یقین سابق هم به نجاست داشته باشیم شما برمی قول زوریت مثل بیان هسته که همونطوری که بیان هم میگه قولش اعتبار داره، زوریت هم قولش معمولا اعتبار داره. با قول آقا خویی لما قوم اگر نباشه به زوریت حرف داشت اعتبار ناشی باشه نمی زندگی کرد، معمولا همینطوره که خیلی خوب. حالا اگر جای شما به قول زوریت هیچ اعتبار نمی کنه بحث دیگریه. هم ادعا این است که فقها میگه معمولا این سیره ثابته، اینکه شما میفرمایید نیست چنین چیزی و سیره همه جا نیست، این در جای باید ثابت کنه که معمولا نیسته. ولی کجا این که مطلب باشه در بین کشورهایی که ما مسلمان هستیم بله وقتی رفتن زوریت گفت اعتبار میکنه میگه، حالا یک کسی بیدینه و هیچ خبری نداره اون دیگه بحث دیگریه. یکی دیگه از چیز وقت همین غیبت مسلمان بود که یادتون هست یکی از مطهرات غیبت قرار دادن، منتها غیبت مسلمان مرحوم آقای سید به تبع مرحوم شیخ انصاری پنج شرط کرد که در نتیجه غیبت مسلمانی موجب برای طهارت میشه که اماره میشه با اون شرط بر حصول طهارت. اما خب بعضی ها مثل مرحوم استاد میگن نه این پنج شرط لازم نیست و میگن بله این با این پنج شرط طهارت واقعی حاصل میشه، ولیکن مقتضای این که ما سیره عملی را میبینیم در مورد غیبت مسلمان بله و این که بر فرض اونطور اطمینان حاصل نشه میتوانیم تمسک به اصل طهارت کنیم. لذا ایشون میگفتند که احتیاج به اون پنج شرط سید نداره، استنادن به سیره عامه مردم بر ترتب طهارت ظاهریه بر مسلمانی که مدتی غائب شده. حالا علی کل حال یکی از مواردی که موجب برای طهارت میشه حکم به طهارت این که مسلمانی غائب شده و الان حضور پیدا کرده و لباسش رو تدیم و نظیف میبینیم، میگیم این هم باز محکوم به طهارت خواهد شد. یکی دیگه از ابزار وکالته. وکالت دو تفسیر، مرحوم سید وکالتی که در ذکر میکنن وکالت در تطهیره، یعنی همونطوری که ما وقتی که مدرسه سلطان مقام بودیم یک زن میامد که لباس ها رو جمع میکرد و میرفت میشست و میآورد. یکی یه سیدی بود کجا محصه حاج حسن که من حالا خراب شده، این سید بزرگوارم لباس های طلب ها را از مدرسه جمع میکرده و میورد و میشست و میآورد. اونایی که وکیلن در تطهیر، یعنی واقعا ما بهشون وکالت دادیم که برن برای تطهیر کنن، خب علال قاده یک مسلمانی اگر بود خب بهش وکالت در تطهیر دادیم، رفت و لباس ما رو آورد، علال قاده این مسلمانه، خب وکالت هم یکی از عقود ترتیب اثر بر قول وکیل داده میشه. اما از عبارت برمیاد که این وکالتی که استاد خویی عملا تشکیل کردن وکالت های عادی، نه مقصود وکیلی کده به این معنا که آمده کارش شستشو هست و آمده که مثلا وکالت کرده. اون چون در جمله بعد ذکر میشه که عبارت از کسی که مأمور به غسل لباسه. علی کل حال میگیم اگر وکیل هم وکیل عادی شد، مثل که کسی وکیل تو خانوادگی هست، یه کارهای خانواده رو انجام میده، خب این وکیل است در امور خانواده، میگیم بله همانطوری که در سایر موارد قول این پذیرفته میشه، همینطور در جایی هم که اعلام به تطهیر کنه میگیم قولش عادتا پذیرفته میشه. چون که افرادی که مأمور کارشون شستشو کردنه، مثل که مثلا در روایت وارد شده کسانی که غسال غسالند میگه قولشون معتبره، یا میگه کسی که حجامی میکنه این مولد امام فرمود که معتمن است، اگر اخبار کرد به طهارت موضع حجامت کافیه. از این جهت گفتن که اگر افرادی مسلمانی بودند و بعد اینها مأمور شدند به شستن لباس، که همیشه میگه سیرم برای این بوده از زمان ائمه که مثلا اولیاء منزل به کنیزها لباس ها را میدادن که شستشو کنه و بعد بر طبق او هم اثر طهارت بار میکردن، لذا این هم در حسب سیره‌ای که ثابت در اصل ائمه الالحال می توانیم بگیم اگر دادیم شیء نجسی را او اعلام طهارت کرد بعد از شستن کافیه برای اثبات طهارت.
وکیل به ما و وکیل ارزشی که نداره، یا به عنوان مسلمان و عدل واحد یا به عنوان ذریت دیگه. وکیل چه
خصوصیت داره؟ بسی؟ وکیل. 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 بله وکیل کلی ولی صدقوی هم مناقشه میکنن، میگن وکیل به معنای اینکه تو خانه هست وکالت میکنه در کارهای دیگر، این نمیشه باید دلیل گرفت. بله مگر ذریت باشه، اگر ذریت بود بله در ما به قول ذریت اعتبار داره به الا فلا
باشه. جا حرف وکیل خصوصیت نداره، از با یه مسلمانی که میگه
من ذریته. بله آخرین مسئله که این مسئله مهمیش، آخرین مسئله قول عدل واحده. مرحوم آقای سید میگه قول عدل واحد هم برای طهارت بات طهارت کافیه. علتش اینه که خب همون بحثی که در حجیت خبر واحد فقهای ما بحث مبسوطی کردن، از آی تمسک به آیات مثل آیه نبع و آیه نفر و همسال زارک. و بعد هم میگویند که از همه مهمتر که آخر میگن دلیل سیره قطعیه اوغلاست که به قول شخص موثق و شخصی که مثلا متعرض از کذبه اعتبار میکنن. همون استاد حلی هم میگفتش که چطور شد که در احکام که اهمیتش بیشتره شما میگید که کافی قول راوی ثقه، خب موضوعات هم همینطوره به طریق اولا، بلکه شما میگو تازه اخبار ما راویان روایات هم خبرش از موضوع میدن، تازه دراره میگه سمعتو که ابا عبدالله اینه فرمود، باز حدیث میگه سمعتو که زراره اینه گفت، میگه تازه راویان هم نقل موضوع میکنن نه نقل حکم، همونطور که میگن ما شنیدیم این حرف را بس ما ایشون برای ما میشه حجت. لذا هم خواهیم بگیم که عدل واحد هم مسلمن قولش برای اثبات طهارت کافیه، زیرا این که نگی که آقا مسئله مسئله گفته است از اشیا کلها علا هازا حتی یسبین لکه غیرو او تقوم به البگره. بعضی گفتن که در این حدیث شریف گفته باید بگن قائم بشه و الا اگر بگن قائم نشد اعتباری نیست، بنابراین قول یک نفر بگنیست، این حدیث شریف اینه گفته. ولی در جواب گفتن که نخیر آقا، اول این روایت ها رو استاد خوی میگه ثقه نیست این از مسعد ابن صدقه، رضایشون میگه روایت ضعیفه، برای دیگران ازش تعبیر کردن به موثقه، دیگر من مجال نکردم که درست بر کنم. دومی است که ایشون میگن که بگنه در اینجا به همون معنی لغوی مراده، یعنی ما یتبگنه به ایشه پیغمبران که فرمود اقضی بینکم بالبگنات، یعنی به ما یتبگنه به ایشه. بنابراین به قول عادل واحد یا ثقه واحد ثابت میشه، همونطوری که در روایات ثابت میشه در خبر دادن طهارت هم قول عدل واحد کافیه. آب اینجا هفت سیره برای اثبات طهارت را مرحوم سید ذکر میکنه که غالبا هم معشین قبول دارن، الا اینکه گفتیم فقط اگر بنا شد که سبب مسبب با هم اختلاف دارن از دیدگاه شاهد و دیدگاه مشهود له باید حتما ذکر سبب کنه. استاد حلی هم مفصلا دیدم از قول بزرگان محقق داماد و غیر ذلک نقل میکنه که بالاخره مواردی که سبب و اسباب بین مشهود و لحب شاهد فرق میکنه عادتا باید ذکر سبب را حتما کنه. خب بعد از ذلک وارد میشن در یه مسئله که معرکت الاراست، فقط عرض میکنیم که اگر مجالی کردید یک پیش مطالعه کنید، و اون عبارت از اینه که خب حالا اگر بنا شد که علم اجمالی داریم که یکی از این دو کاسه نجسه، آیا در اینجا که یکی از این دو کاسه نجسه استصحاب نجاست در هر یک از دو کاسه جاری میشه یا نه؟ یا مثلا علم بشیم که این دو کاسه قبلا هر دو نجس بود، شاهد عادل خبر داد که یکی از این دو کاسه ها طاهر شده، حالا یا خود شاهد نمیدونه کدام یکی، یا شاهد گفته آقا این کاسه قضا طاهر شده، بعدا ما یاد ما رفت نفهمیدیم این کاسه ای که ایشون خبر داده کدامی که از این دو اناعه تناعه شرقیه یا غربیه. اگر چنین اختلافی شد سخن این است که آیا استصحاب نجاست در هر یک از این تو کاسه جاری می شود یا جاری نمیشه. سید میگه هر یک از این دو کاسه ای که قبلا نجس بودن و همکنون خبر میدن که یکی از اینها طاهر شده، استصحاب نجاست نسبت به هر یک از این دو کاسه جاری میشه و در نتیجه ملاقی هر یک از این دو هم محکوم به نجاسته. اون وقت دیگران میخوان خدشه کنن که آقا شیخ انصاری من جمله میفهمد با وجود علم اجمالی آیا میتوان به قول این دو نفر شاهد اعتبار کرد یا نه؟ چون بحث جالبی، انشالله آماده بشید فردا بحثش عرض میکنم. الحمدلله.